بسم الله الرحمن الرحیم. خب تو بحث قصاص آخرین شرطی که ما برای کسی که به اصطلاح قصاص خواهد شد گفتیم جلسه گذشته، شرط آزادی بود و گفتیم که این شرط آزادی که به معنای حریت فقهی یعنی عبد و عمه نباشه، در واقع نکتش اینه که اگر کسی عبد بود و گفت که من کسی رو کشتم عمدن، اقرار کرد، این صرفا علیه خودش نیست که ما بپذیریم، این در واقع یک ضربه ای به مولاش میزنه، چون او ملک مولاشه و اگر این رو قصاص کنن در واقع یه مالی از اموال مولا تلف میشه، بنابراین مسموع نیست. البته یه روایت هم داریم که همین مضمون رو بیان میکنه، هرچند اون روایت سندن معتبر نیست اما با ضوابط و قواعد هماهنگی داره، بنابراین مشکلی نیست. نتیجه مسئله اول که امام فرمود یعتبر فی المقر البلوغ والعقل والاختیار والقصد والحریه، ما همه این شرایط رو پذیرفتیم، بنابراین فلا عبرت به اقرار صبی و ان کان مراهقا ولل مجنون ولل مکره ولل ساهی و نائم و الغافل و سکران الذی ذهب عقله و اختیاره، و همینطور عبد یا عمه که دیگه امام به اون اشاره نکردن ولی اونم اقرارش مقبول نیست. نه نه نه، اصلا کشف حقیقت، اصلا معیار پذیرش اقرار کشف حقیقت نیست. کشف حقیقت که شما میگی یعنی ما بتونیم از این طریق بگیم واقعا چنین بوده، اصلا اینطوری نیست. اقرار یک اماره است، اماریتش از نظر عرف به دو عامل بستگی داره، یک اینکه اخباره، ولی این تنها عامل نیست، چون اگر کسی یه خبری بده به نفع خودش باشه عرفونو قبول نمی کنه، میگه این ادعاست. دو اینکه علیه مخبره، این به خاطر اینکه علیه مخبره ما قبول میکنیم، چون عادتا یعنی عقلائیان آدم ها علیه خودشون حرف نمیزنن، به همین دلیل یک جایی اگر یک نکته ای وجود داشت که ما مثلا نکته عقلائی ها که ما مثلا میبینیم این اومده میگه من کشتم، این میخواد مثلا از فلانی که برادرشه، پدرشه، پسرشه دفاع کنه، اونجا اقرار دیگه مسموع نیست. وقتی چنین احتمال عقلایی آمد که این داره برای خاطر یکی موضوع دیگری اینو میگه، اونجا اقرار مخدوش میشه. اما به صورت طبیعی یه نفر میاد میگه آقا من اینو کشتم عمدن، میگم خب یه آدم معمولی، عاقل، بالغ، همین شرایط، مختار، قاصد، یعنی یه چیز داره علیه خودش میگه، آزادم هست، اگر آزاد نبود میگیم داره مال مولا رو صدمه میزنه، بازم مقبول نیست. از این باب سخن رو قبول میکنیم، اقرار ملاکشون. چرا؟ خودش هم کشته میشه. بله باش، ببینید ما ادله اقرار رو قبلا خوندیم، عرض کردم. ببینید ادله اقرار آیات داریم، روایات داریم، اجماع ادعا شده و ارتکاس. بعد من عرض کردم که اجماعش که ملاکش همین آیات و روایات و ارتکازه، اون میره کنار. آیات روایت هم عرض کردم اینها منزل بر محدوده ارتکازه. وقتی بیایم تو محدوده ارتکاز، ارتکاز میگه اقرار زمانی مقبوله که کاملا به ضرر شخص باشه، ضرر دیگری نباشه. اما اگه ضرر خودش و ضرر دیگری بود دیگه این از نظر عقلا مقبول نیست، این اقرار مقبول نیست. اینجا برای همینه علما با اینکه این روایتی که وارد شده در مورد عبد ضعیفه، خودشون هم گفتن، ولی همه گفتن عبد اقرارش مقبولی. چرا؟ چون اینا گفتن اصلا استدلال ما داریم و دلیل ما این روایت نیست، استدلالشون در واقع همین ارتکاز عقلاست. ضرری که این عبد اصلا قابل مقایسه نیست با ضرری که باش باش. احسن، شما کم کم داری میری توی فقه حنفی، چون هر روز مصادیق قیاست اضافه میشه. بله، اونم یه راهش. خب باشه، ببینید بحث ارتکاز عقلاست. ارتکاز عقلا اینه که اونجای اقرار به ما و اقرار مقبوله که صرفا ضرر به خود این شخص باشه، اما اگر ضرر به یک مال دیگری هست، مثل اینجا که این عبد ملک اونه، اون آقایی که استخدام شده که ملک اون شرکت نیست، که جز اموال اون شرکت که نیست، باشه جز اموال اون شرکت نیست. آقا جان اینجوری که شما میگی، پس از این به بعد یه کسی استخدام شده یه جایی، اینو دیگه جز عبید و اماه تلقی میکنی، دیگه این جز عبیده دیگه میره. بس عبس عبید و اما الحمدلله مستاقش خیلی زیاد شد، تمام کارمندان و کسانی که جایی استخدامن جز عبید و اما. اینجوری که نه، من ارتکاز اوغلا رو عرض کردم، اون ارتکاز که حضرت علی فرمایی تخصصا از دایره اوغلا خارجه، اون بله ابنه باش فرمایی شما. من شما دو بزرگوار دنباله بحث رو ادامه بدید با هم، چون کنار هم هم نشستید، ادامه بدید. مسئله دوم، یک کسی محجوره، یعنی نمیتواند در مال خودش تصرف کنه. آیا این اقرارش، الان بحث ما در قصاص نفسها، اقرارش در جایی که موجب قصاص نفسش میشه مقبوله یا نه؟ این آدم در مال خودش نمیتونه تصرف کنه. چرا نمیتونه؟ لسفهن او فلس یقبل. امام میفرمان اقرار المحجور علیه لسفهن او فلس بالقتل العمدی فیؤخذ به اقراره و یقتص منه فی الحال من غیر انتظار لفک حجره. یعنی اگر یک کسی سفیه، سفیه یعنی کسی که، این سفیه که اینجا مورد نظر امامه، سفیه در امور مالیه، یعنی آدم عاقل بالغه، ولی مصالح و مفاسد اقتصادی رو توجه نداره. چیزی که مثلا 1000 تومن میارزه به 100 تومن حاضر بفروشه، چیزی که 100 تومن میارزه حاضر به 1000 تومن بخره. این آدم سفیه، سفیه محجوره، یعنی حق تصرف در اموال خودش، نه اموال دیگران، اموال خودش نداره، این حق نداره و باید اون به اصطلاح ولیش تصرف کنه براش. یه کسی هم هست، نه عاقل بالغ صفی هم نیست، ولی مفلسه. یعنی چی؟ یعنی بدهیش از داراییش بیشتره. بعد طلبکارا رفتن، البته دقت کنیم، هر کی بدهیش بیشتر از داراییشه حکم فلس رو نداره ها، طلبکاراش رفتن به دادگاه شکایت کرده، گفتن آقا ما این طلب داریم، این نمیده. دادگاه آمده رسیدگی کرده، دیده بله این داراییش کمتر از بدهیشه، مثلا 10 میلیون تومان دارایی داره، 20 میلیون تومان بدهی داره. اینجا حکم میکنه دادگاه به اینکه این آدم مفلسه، این مفلس که دیگه حکم بهش میکنه دادگاه، این حق تصرف در اموال نداره، این الان نمیتونه دیگه در اموال خودشا تصرف کنه. حالا این آدمم که بنده خدا گرفتار افلاس شده، حکم به افلاس شده، یا این یکی که سفیهه، اینا در اموال خودشون حق ندارن تصرف کنن. اینا الان بیان بگن آقا ما یکی رو کشتیم، عمدن کشتیم، که حکمش قصاصه نه دیه. علت این که اینقدر توضیح میدم اینه چون بحث دیهش خب محل بحثه، البته ما اینجا بحث دیهش رو نداریم، هرچند صاحب جواهر ذیل همین مسئله بحث دیهش رو هم مطرح کرده، ولی خب ما الان فعلا بحث قصاص. آیا اینو قصاص میکنه؟ چون مهجور این دیگه، امام میفهمان این مهجور، فقها فهمیدن، این حرف امام نیست، همه گفتن میگن آقا این هجر، هجر در امور مالیه، این که الان تصرف مالی نمیخواد بکنه، به اموالش ربطی نداره، که بحث جانیه، این که در بحث جانی مهجور نیست، در بحث مالی مهجوره، این نمیتونه در اموال خودش تصرف کنه. اما الان که به اصطلاح اقرار کرد، قصاص میخواد بشه، میخواد دیه بده. که بنابراین امام میفرمان اقرارش مقبوله، فیؤخذ به اقراره، و قصاص هم میشه قبل از اینکه فک هجر بشه، اصلا لازم نیست فک هجر، یعنی سب کنیم صفحهش از بین بره، یا سب کنیم فلسش از بین بره، ناتوانی مالیش از بین بره، یا ناتوانی مدیریتیش نسبت به اموالات، نه، همین در حال هجر ما میتونیم این رو قصاص بکنیم. این مسئله نیاز به بحث نداره، اونی هم که علما فرمودن تقریبا همین مسئله رو گفتن، نکتش هم همینی که عرض کردم. اما مسئله بعدی، من حالا عبارت علما رو آوردم خواستید ببینید، مسئله بعدی یه مسئله است که عینش در روایت هم وارد شده، اما اون روایتش ضعیفه، و اون اینه، یکی کشته شده، دو نفر میان، یکی میگه آقا من اینو کشتم عمدن، یکی دیگه میاد میگه من اینو کشتم خطئن. الانم ما غیر از این دوتا اقرار هیچی نداریم، فرض اینا، این میگه من کشتم عمدن، اون یکی میگه من کشتم خطئن. حالا ولی یه دم چی کار کنه؟ آیا بیاد هر دو رو قبول کنه، بگه باشه تو عمدن میگی، تو یکی هم میگی خطئن، پس من هر دو رو قبول میکنم. حالا هر دو رو قبول میکنه چیکار کنه؟ یکی رو میتونه بکشه، مثلا اونی که میگه عمدن، اون یکی که خطئن میگه نه، اون نمیتونه بکشه. ولی اگه این یکی رو کشتی، بره از اون یکی هم دیه بگیره، اینجوریه؟ یا نه بگه آقا باشه هر دوتون میگید اب نداره، هر دوتون، ولی چون یکیتون میگه خطئن نمیتونم دو تاتون رو بکشم، هر دوتون دیه بدی، نصف تو نصف تو. این چی کار کنه؟ امام میفرمان فقها فرمودن، روایت هم همین رو میگه، ولی روایتش سندن محل بحثه، که لو اقر شخص به قتله عمدن و آخر به قتله خطئن کان للولی الاخص، به قول صاحب العمد، ولی میتونه یخه اینیو که میگه من عمد کرد عمدن کشتم بگیره، فیقتصم منه، ازش قصاص کنه، بره بکش. میتونه والعکس، به قول صاحب الخطا بگه نه این یکی که میگه من خطا انکشتم اینو بگیره، فیلزم فیلزمه به دیه، بگه خب دیه رو بده بیا. دوتا چی؟ طلبه ها که میدونید قاعده شون الجم مهما امکن اولا من الطرح، همیشه طلبه اینه دیگه قاعده شون. امام فرمان نه، اینجا دیگه قاعده طلبه که جاری نیست، لیس له الاخص به قول هما، نمیتونه بگه نه دوتاشون هر دوانه، گفت هندونه میخوری یا خربوزه، هر دوانه نه، نمیشه، یا این یا اون، یا اونیو که عمد میگه بره قصاص کنه، یا اونیو که خطا میگه بره دیه بگیره، هر دو با هم نمیشه. این حالا یه ملاحظه بفرمایید، روایتش هم ببینید تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.